بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بسترین است که آیا الفاظ عبادات و معاملات وضع شده اند برای خصوص صحیح یا برای اعم از صحیح و فاسد. این بحث در فقه ثمره عملیه داره، موارد تمسک به اطلاقات، بنابراین دو مبنا مختلف هست و متفاوته. ولی عرض شد در طلیعه بحث یک سلسله اموریست مقدمتاً به عرض برسانیم تا بعد وارد بشیم در اصل بحث وضع للعام او لخصوص صحیح. یکی دیگه از این مقدمات این است که مقصود از صحت و فساد چیست؟ این که میگین الفاظ وضع شده برای خصوص صحیح یا برای اعم از صحیح و فاسد، مراد چیه؟ گفتند به این که برای صحت تفاسیر مختلف واقع شده. یک تفسیر این است که صحیح یعنی عملی که تام باشد، تمام باشد از نظر اجزا و شرایط. فاسد یعنی عملی را که تام نباشه. ولی در بعض از تفسیرها که در تفاسیر فقها واقع شده صحیح آن است که مسقط قضا و اعاده باشه و فاسد آن است که مفسد که مجزی از قضا و اعاده نباشه. در تفسیر متکلمین هم گفتند صحیح آن است که مطابق شریعت باشه و فاسد آن است که مطابق شریعت نباشه. اما این دو تفسیر، یعنی تفسیر فقها و تفسیر متکلمین، این تفسیر به لازم شیعه و معلومه اگر عمل تمام بود مسقط قضا و اعاده است و موافق با شریعت، و اگر تمام نبود معناش همون لازمش آن است که مسقط قضا و اعاده نباشه و مطابق شریعت هم نباشه. پس بهتر همان است که بگوییم معنای صحیح یعنی عملی که تام و کامله، و معنای فاسد یعنی عملی که تمام و کامل نیست. اون دو تفسیر می شود تفسیر به لازم. طبعا با این بیان ما روشن میشه که اولا صحت و فساد دو صفت شیء موجوده، بلا شیئی که معدوم است که متصف به فساد یا صحت، متصف به تمامیت و عدم تمامیت، یا متصف به مطابقت با شریعت و عدم شریعت، پر واضحه که اینها صفت برای ماهیت من حیث و یحیه نیستند، بلکه این دو صفت صفت برای ماهیت به وصف وجوده، یا لااقل ماهیت به قید وجود بر نهج قضاییه حقیقیه، یعنی میگیم اون ماهیتی که اذا وجد فی الخارج وجد تاما فهو صحیح و اذا وجدت غیر تامت فهی فاسده، به هر حال صحت و فساد دو صفتند برای شیئی که یا موجود بالفعل است یا مقدرت الوجود و مفروض الوجود، و الا ماهیت با قطع نظر از وجود متصف به صحت و فساد نخواهد شد. این یک لازمه تفسیر. لازمه تفسیر، لازمه دوم تفسیر همان است که آقای آخوند هم در کفایه اشاره می کنند، وان این که قهرن صحت و فساد دو صفت اضافیانند. ممکن است عمل به یک اعتبار صحیح باشه و به اعتبار دیگر فاسد باشه. خب به خصوص در شریعت مقدس اسلام، نماز ظهر است دو رکعتی برای مسافر صحیح، برای حاضر فاسد است. نماز مثلا بدون قیام برای عاجز عن القیام صحیح و تام، برای غیر عاجز عن القیام باطل است و فاسد و غیر تام. یا مثلا میگیم عمل به اعتبار اجزا تام است و به اعتبار شرایط فاسد است و ناقصه. پس این هم خاصیت صحت و فساد، دو شیء درش بود، یکی به اعتبار حال مختلف متفاوت میشه این دو صفت، و دوم این که این دو صفت، صفت ماهیت من حیث و هیه نیستند، بلکه صفت ماهیتند به اعتبار وجود و یا متلبس بالوجود. خب مطلب دیگر، امر دیگر آن است که یک عمل صحیح به ویژه در عبادات منوط به قصد قربت و قصد امتثال امر و به قول بعضی حتی به قصد وجه و تمیز نیز در صحت عمل معتبره. به خوبی روشن است که یک نماز صحیح مشتمل است بر نمازی که از حیث اجزا و شرایط که تمام باشه بمانه، از حیث قصد تقرب بما این که عمل عبادی است، و حتی از حیث قصد وجه یعنی وجوب و استحباب، به قول افرادی که قصد وجه را در عبادت نیز دانسته‌اند، و حتی تمیز به قول بعضی که این را نیز اعتبار کرده‌اند، اینها نیز در صحت عمل دخیله. اما آیا این گونه اموری که منتظر و متأخر از امر است آیا اینها هم در معدای صحت و فساد دخیلند ام لا؟ مرحوم نانی میگوید که خیر، این گونه امور قطعاً داخل در معنای صحت و فساد نیستند و اینها از دایره مسما قطعاً خارجند. چرا؟ برای اینکه اینها متأخر از امرند، لا محال قصد الامر متأخر از امر، یا نیت وجوب و ند و نظائر اینها به خوبی روشنه که متأخر از امر، امر ایجابی یا امر ندبی است، در صورتی که امر تعلق به اصل عمل گرفته. پس مسمای به عمل ناگزیر متقدم بر اصل امر. مثلا مولا که امر میکنه به صلات، معناش اینی که قبل از امر صلات دارای مسماست. همین نیست؟ اگر من به شما میگم جئنی به زیدین، معناش اینه که زید اسم است برای یک مسمایی قبل از اینکه من امر کنم و بگویم جئنی به زیدین. لا محاله باید کلمه زید نام یک هیکل و مسمایی باشه که بعد من امر کنم که جئنی. شارعم وقتی که میگه اقم الصلاة یا یجب علیکم الصلاة، پس قبل از امر و قبل از ایجاب باید صلاة اسم برای یک ماهیتی و یک حقیقتی بوده باشه که امر به او تعلق بگیره. بنابراین پس تسمیه قبل از امر است و قصد الامر متأخر از امر. پس چگونه می شود شیئی که متأخر است به رتبته دخیل در مسما باشه؟ یعنی قصد الامر متأخر از امر، امر متأخر از مسماست. چیزی که به دو رتبه از تسمیه متأخر است لا یعقل که در مسمای لفظ دخیل باشه. بنابراین پس ممکن نیست که در معنای صلات قصد امر یا قصد وجوب و ندب و تمیز داخل در مسما بوده باشه، خواه قائل به صحیح بشیم یا قائل بشیم به اعم از صحیح و فاسد. بر این تقریب استاد خویی اشکالی دارن و اون اشکال این است که این دقت‌های فلسفی در مسمیات که یک امر اعتباری است و اعتبار خفیف المعونه است دخیل نیست. آری همونطوری که فرمودید از نظر دقت فلسفی مسما متقدم بر امر است و اتیان به قصد امر متأخر از خود امر. این تأخرای رتبی و حتی تأخرات زمانی قابل انکار نیست. اما در مقام تسمیه مانعی نداره که یک شیء را آدم اعتبار کنه جامع اموری که حتی برخی از اونها متأخرند و بعد این شیء جامع بین متقدم و متأخر را برای او نامی بگذاره و تسمیه ای بگذاره. مثلا فرض کنید، حالا تنظیر من میکنم، میگوین کلمه قزنفر نام اسده و نام شیر این حیوان مفترسه، اما در اون حالتی را که وجود داره و در قبالش یک دشمنی قرار گرفته و با حالت حمله میخواد به او حمله کنه. و پر واضحه که وجود دشمن در قبال و بعد حالت حمله کردن شیر به دشمن، اینها از مسمای و ماهیت اولیه اسد متأخرند. اما در این حال مانعی نداره که اوصاف متأخر از وجود ماهیت و نفس الماهیه را شخص واضع در مقام اعتبار لفظ و معنا در معنا اعتبار کنه، در موضوع الهدف اعتبار کنه. لذا به مرحوم محقق ناینی عرض می کنیم این تأخرات رتبی که از نظر فلسفی قابل قبوله، اینها دخلی به مقامات اعتباری و وضع که در حقیقت یک امر اعتباری است نداره، یا در مقام استعمال که ابراز معناست به لفظ، این هم مانعی نداره که برفض امر متأخر از اصل ماهیت در مسمای ماهیت اعتبار شده باشه. ولی عمدتا قبول که این گونه اموری که متأخرن مثل قصد وجه یا قصد امر و امثال اینها، اینها قطعاً به هیچ یک از دو مبنای صحیح و فاسد دخیل در مسما نیستند. چرا؟ برای اینکه پر واضحه که همونطوری که بعد خواهیم گفت، ثمره مهم این بحث همانا تمسک به اطلاقات. مثلا اطلاق الصوم من شهد منکم الشهر فلیصمه، خب متعلق امر صیامه. یا اذا زالت الشمس وجبت الصلاتان، متعلق وجوب مسما به صلاته. میگیم بلا اشکال ثمره مهمی که از این بحث عائد فقیه میشه تمسک به اطلاقات ادله وجوب و غیر وجوبه، و پر واضح هست که امر به ماهیت تعلق گرفته، یعنی امر وجوب به ماهیت صوم یا ماهیت صلات تعلق گرفته. و اگر بنا باشه چه قصد وجوب و ند یا قصد امر دخیل در معنا باشه، پس تمسک به امر اقیم الصلاة یا اطلاق فلیصمه تمسک به معنی مجازی. چون شما میگید بنابر قول به صحیح این گونه اموری که متأخر از امرن هستند در متعلق امر عقص شده، و اگر عقص شده باشه پس امر کردن به صلات امر شده به امر مجازی، چون به قول شما صلات به قید امر که امر بهش نمیشه، سیام به قصد امر که به او امر نمیشه. قطعا متعلق امر عبارت از اصل صلاته که بعد میگیم صلات را به داعی امر اتیان کن، صوم را به داعی امر اتیان کن. پس یقینا این الفاظ اونگاه که متعلق امر قرار میگیرند، مراد از این الفاظ ماهیات فارغ از قصد الامر، ماهیات خالی از قصد الوجه و قصد التقرب، و الا لازم میاد یا مجازیت، و حال اینکه این برخلاف ثمره ایست که بر این میخواد بار بشه. از طرفی مطمئنی که صلاتی که عقیب امر قرار گرفته با صلاتی که به معنی در کلام قربان و کل تقی تنها عن الفحشاء والمنکر واقع شده قطعا به یک معناست. خب اگر به یک معناست پس معلوم میشه که صلاتی که متعلق امر است، او که فاقد قصد قربته، پس باید این معنای قصد قربت در مفهوم صلات عقص نشده باشه، زیرا مطمئنیم که صلات در همه استعمالات به قول صحیح یک معنا داره، به قول اعمی نیز دارای معنای واحده. این وحدت معنا کش میکنه از این که عوام صلواتی یا عباداتی که متعلقات امرند چون همین گونه استعمال در غیر این موارد هم به کار گرفته شده و این عبادات متعلق امر قطعا فاقد خود قصد امره، پس معلوم میشه که اون اموری که شرط در عبادیت عملا همانند قصد امر و قصد وجه، اینها از دایره مسما خارجند. این هم یک مطلب دیگر از مقدمات بحث صحیح و اعم. یکی دیگه از مطالب این است که خوب اون کسی که قائل به صحیح هست ناگزیر باید برای افراد صحیح یک جامعی در نظر بگیره و بگوید مثلا لفظ صلات برای اون قدر جامع بین صلوات صحیح وضع شده، و الا این چنین نیست که برای هر فردی از افراد صلات صحیح یک وضع مستقلی شده باشه. خب ما میدانیم که میشود هزارها اصنافی برای لااقل صدها اصناف برای صلات صحیح تصور کرد. صلات چهار رکعتی، صلات سه رکعتی مثل مغرب، صلات دو رکعتی مثل صلات صبح، صلات قائما لمن یقدر، صلات جالسا لمن لا یقدر علی القیام، صلات مضطجعا لمن لا یقدر علی القعود، صلات بلا سوره لمن ضاق الوقت، صلات مع الطهاره المائیه لمن یقدر علی استعمال الماء، صلات مع الطهاره الترابیه لمن لا یقدر علی استعمال الماء. همه اینها افراد و اصناف صلات صحیح هستند. آیا برای هر یک از این اصناف لفظ صلات مستقلن وضع شده؟ که این مستلزم تعدد وضع و اشتراک الى انواع کثیره است. ولم یلتزم بهذا احد. پس ناگزیر لفظ صلات برای یک معنایی که قدر جامع بین افراد صحیح است وضع شده. طبعا سوال میشه ما هو القدر الجامع بین افراد صحیح از صلات، که واضح اون قدر جامع را لحاظ کرده باشه و لفظ صلات را به قول صحیحی برای اون قدر جامع وضع کرده باشه. به همین تو بلکه به مراتب بالاتر صلات اعم از صحیح و فاسد، اون که مسلماً اصنافش از اصناف صلات صحیح به مراتب بیشتره. حالا که بیشتره، آیا لفظ صلات برای هر یک از این مراتب به وضع مستقل وضع شده تا اشتراک لفظی باشه؟ کلا، قطعا برای یک قدر جامعی وضع شده. اینجاست که یک عویسه بزرگ اینه که خب بنابر قول صحیحی ناگزیر برای الفاظ عبادات باید قدر جامع تصور کرد تا بگوییم مثلا صلات، صیام، زکات، حج برای قدر جامع بین اصناف حج و صلات صحیح وضع شده تا یک معنا بیشتر نباشه و اشتراک لفظی در کار نباشه. به قول اعمی هم همینطور باید بگیم که این الفاظ برای قدر جامع بین انواع و اصناف صحیح و فاسد وضع شده. مثلا بگیم برای اکثر، اونی که شامل اکثر اجزای صلات برای او وضع شده. طبعا سوال میشه که ما هو القدر الجامع. آقای آخوند در اینجا میگه تصور قدر جامع صحیح که ممکنه برای اینکه بالاخره همه انواع صلات صحیح به همه اصناف صلات صحیح در یک اثر مشترکن و آن این که مثلا ناهی عن الفحشاء والمنکرن. پس چون همه افراد و انواع صلوات صحیح در یک اثر وحدانی با آن این که معراج المؤمن بودن یا ناهی عن الفحشاء والمنکر بودن مشترکند، ما از وحدت اثر کشف می کنیم وحدت مؤثر را به قانونی که الواحد لا یستر الا من الواحد. پس از وحدت اثر مترتب علی الصلات صحیح کشف می کنیم که ماهیت و قدر جامعی بین همه افراد صحیح وجود داره. حالا ولو ما ندانیم کدام یکی از این هاست، ولی از راه وحدت معلول و اثر پی به اون وحدت قدر جامع میبریم و میگیم نماد اسم برای قدر جامع بین همه این افراد، حالا خصوص ارکان است یا اکثر ارکان یا یک امر بسیطی است، حالا اون نمیتونیم تشخیص بدیم، ولی به همین مقدار کشف میکنیم از یک قدر جامع ماخوی که دارای اثر قربان کل تقی است. این بیان آقای آخوند که بر اساس قانون الواحد لا یستر ان ولا الواحد ذکر کرده و میاد فرمان باقی سخن و الحمد میان ان شاء الله و الحمد لله.